أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. على امروز امشب نرسیدن دارو بیارن انشاءالله شبای دیگر. بحث نمک بحث مهم، درمان با نمک در تئوری اسلامی این مسئله مطرح است. درمان با نمک، تا حالا هر چی روایت خوندیم تعبیر به 70 بیماری داره. نمک 70 بیماری، 70 بلا دفع میکنن. ولی روایتی هست شماره بیشتری داره، اون روایت طب النبیل المستغفری، کتاب طب النبی مال مستغفریه، در آخر جلد 59 بحار این کتاب آمده. در این کتاب آمده من اکل از پیامبر، من اکل الملح قبل کل شیء و بعد کل شیء، کسی که نمک میخوره قبل از همه چیز، قبل از غذا، و بعد کل شیء آخرین غذا، بعد از همه غذاها، دفع الله عنه 330 نوعا من البلاء، خداوند تبارک و تعالی 330 نوع بلا از او دفع میکند. اهونها الجذام، کمترینش جذام است.
قبل از آب
هم بله؟
قبل و بعد از آب.
حالا اینجا شاید اطلاقش عمومش شامل آب هم بشه، کل شی، ولی به نظر میرسه مراد خوردنیه، میگیره چون خوردنیه، ملاک خوردنیه. من اکله، وقتی میفرماید من اکله، کسی که میخوره نمک میخوره، قبل کل شیء معناش قبل از پوشیدن لباس نیست، معناش قبل از خوردن چیزی دیگر. قبل از خوردن چیزی دیگر اگر نمک بخورد، و بعد از خوردن چیزهای دیگر اگر نمک بخورد، خداوند 330 بلا و بیماری از او دفع میکند. تا حالا هرچی خوندیم 70 بود، 72 بود، ولی این روایت داله بر این است که 330 بیماری را دفع میکند. این شاید این مؤید اون روایاتی که از اونها عمومیت استفاده کردیم، از اونها اطلاق استفاده کردیم و عدم اختصاص به 70 بیماری، این مؤید این مسئله است.
که فرمودید که مال ملحه نه مال معکولاته، خوردن نمک رو
بله
قبل از هر چیز نوشیدنی را شامل میشه.
اکل فرموده، اكل الملح، من اكل الملح قبل كل شيء، يعني قبل اكل كل شيء، معناه شيء ليس قبل اسبوشتنا لباس، اكل قبل اكل كل شيء، نينك قبل كل شيء يعني هر كار ديگر، نمخاد بيگه كي كسي كي نمك بخوره قبل از هر كار ديگر، يعني نمخام بفرمائي، مخام بفرمائي كي كسي كي نمك بخوره قبل از خوردن چيزي ديگر. بله این اطلاق داره. عرض کردم اون عالم آلمانی قبل از نمک و قبل از میوه بعد از میوه هم نمک میکنه. هر چیزی که خورده میشه قبل از خوردن هر چیز، یعنی شامل میوه هم میشه. خیلی خوب، این یه بحث تمام شد. بحث بعدی این است که بفرماید که روایات برای استفاده از نمک مختلفه. یه روایت می‌فرماید قبل از خوردن غذا نمک بخور، این خوردن نمک به طور مستقل. ولی یه روایت دیگری می‌فرماید که روی لقمه اول نمک بپاش. یه روایت سومی هم هست می‌فرماید روی سه لقمه اول نمک بپاش. روش‌هاش مختلفه. حالا یه روایتی داریم، البته این روایت قبلی بفرماید احوان و هل جذام، درمان 330 بیماری کمترین از جذام، با توجه به این است که جذام بیماری صعب العلاج یا لا علاج است، پس معلوم میشه نمک درمان بیماری های صعب العلاج، بیماری های خیلی سخت که کمترین از جذام است. شاید یه روزی بشر به این نتیجه میرسه که نمک درمان سرطان است. اگر ما میبینیم امروز سرطان زیاد شده به جهت همون تبلیغاتی که میگه نمک نخورید، فکر میکنم اگر این تبلیغات نبود این همه سرطان نبود. اگر این همه در دنیا تبلیغات بر ضد نمک، اگر این تصفیه نمک نبود سرطان نبود. اگر این همه داروی شیمیایی نبود من حاضرم قسم بخورم سرطان نبود. اگر این همه مصرف داروی شیمیایی نبود ام اس نبود. این بیماری ها بعد از رواج این داروهای شیمیایی، بعد از اون تبلیغی که کردن که نمک خوب نیست، نمک نخورید، نمک دون از سفره حذف کنید، ما دیدیم چقدر این با کلام پیامبر و ائمه مخالف. ائمه و پیامبر تشویق علیکم بالملح.
یکی از اساتید میگفت یه داروی خیلی گرونی از خارج اومد، یادم نیست برای سرطان بوده، یکی از بیماری خیلی حاد، میگه بعد ما مشکوک شدیم چیه که اینقدر گرونه، باز کردیم دیدیم یک نوع نمک.
نمک بله. از این روایات این چیز توی ذهن خطور میکنه. وقتی کمترین از جذام، جذامی که امروز لاعلاج است، وقتی کمترین بیماری که نمک درمان میکنه جذام، خب معلومه این بیماری های خیلی سخت و سختتر درمان میکنه. خب این یه ایده ای ایجاد میکنه که نمک همچه خاصیتی داره. مطلب دوم عرض کردم که تا حالا هرچی خوندیم یا اینکه قبل از غذا نمک مستقلا مصرف بشه، یا این که روی لقمه اول فرماید نمک بپاشید، ولی روایتی هم هست بفرماید روی سه لقمه اول این روایت را بخونیم. بفرماید که بله روایتی مستغفری نقل میکنه از پیامبر، فرمودن ثلاث و لقمات بالملح قبل قام، سلقمه نان با نمک قبل از غذا، تصرف عن ابن آدم 72 نوعا من البلا، 72 نوع بیماری و بلا از آدمی زاد دور بکنه، برطرف بکنه. منهو از این جمله جنون، جزام و پیسی. خب پیسی درمان داره، پیسی درمان نداره. این درمان پیسی است، این درمان جزام است، درمان جنون دیوانگی است و امثال. پس این میفرماید روی سه لقمه اول، این روش دیگه است، روش جدید، روی سه لقمه اول نمک بپاشید. فایده دیگرش این است که کمک صورت را هم برطرف کنه. این مطلب دوم بود. مطلب سوم این است که از پیامبر نقل شده می فرماید که پیامبر نمک را با آویشن مخلوط می کردن و مصرف می کردن قبل از غذا. حالا این روش دیگر، نمک به تنهایی نیست، نمک با آویشن است مصرف می کردم. روایت فرمودن که ما ابالی اذا تغاضیته، اهمیت نمی دم. اگر نمک با آویشن خوردم ما ابالی، ما اکلت منشه، دیگه اهمیت نمی دم قضا چی باشه، نگاه نمی کنم آیا قضا مفید هست، مفید نیست، ضرر داره، ضرر نداره، نگاه نمی کنم. ما ابالی، اهمیت نمی دم. اذا تغاضیته ما اکلت منشه. و کان یقول، پیامبر می فرمود، هو یقوی المعده، آویشن و نمک معده را تقویت بکنه، و یقطع البلغم، بلغم را قطع بکنه، و هو امان من اللقوه، پیشگیری و ایمنی از بیماری لقوه و کش شدن صورت. این مطلب سوم. مطلب چهارم این است که
نمک
به تنهایی مصلح
هر غذا
هست. بله بعید نیست.
روایتی که در اول اومد بگیم که مصلح هر غذا نمک،
همون سلقمه؟
نه کلن برای مصلح خوردنی ها، برای خوردنی ها.
بله
مصلحش نمک.
بعید نیست، بعید نیست. بالاخره مصلح چهارمی این است که از کل اخبار استفاده میشه که این که بله قبل از قضا نمک بخورید، بعد از قضا نمک بخورید، از روایات استفاده میشه. این باید به شکل مداوم باشه، مال یک روز نیست، مال دو روز نیست، این کار همیشگی باید باشه. قبل از خوردن هر قضایی از روایات این استفاده میشه. ولی یه روایتی داریم ازش استفاده میشه، اگر یه بار این انسان این کار را انجام بده بی درمان 70 بیماری. یا بار روایت شو بخونیم. فرماید که من افتتح، روایت از امام صادق برقی نقل کنه، من افتتح طعاما بالملح، کسی که غذایش را با نمک شروع کند، من افتتح طعامه بالملح و ختمه بالملح و با نمک ختم کند، دفع عنه 70 دا، 70 بیماری از او دفع می شود، یا همون نمک دفع می کند. این من افتتح طعاما تنوین دلالت بر وحدت می کند، یعنی یه طعامی، یه بار یه طعامی کسی با نمک شروع کند و با نمک ختم کند، 70 نوع بیماری از او دفع می کند. ولی شاید مستفاده از این روایت این است که 70 بیماری از او دفع میکند تا قضای بعدی. اینجور نیست که همیشگی است. قضایی اگر انسان بخوره، همین یک قضا اگر قبلش نمک بخوره بعدش نمک بخوره 70 بیماری دفع میکنه تا قضای بعدی، شاید این معنا ازش استفاده بشه. بله؟ خب تا کی؟ تا آخر یعنی؟ خب البته این اعتبار به این حال کمک نمی کنه که بگیم آدم یک بار قبل از قضا نمک بخوره بعد از قضا نمک بخوره تا آخر عمر بیمار نمیشه. این دفعش میگه دفع عنه 70 70 بیماری از او دفع میکنه تا که یعنی معناش اینه که میشه از این روایت این معنا استفاده کرد که اگر کسی یه بار نمک خورد 70 بیماری از دیش دفع میشه تا آخر عمر. خب اطلاقش حتی اگر کاری بکنه هم شامل میشه، اگر کاری هم بکنه اطلاقش شامل میشه. چرا اطلاق داره؟ نه یعنی به مقتضای قرائن و شواهد و روایات دیگر این احتمال تقویت میشه. مراد تان قضای بعدی است، همینقدر. اینجوری نیست که انسان یه بار این را بخوره تا آخر عمر دیگه بیمار نمیشه. مقتضای اطلاق به هیچ بیماری بعید به نظر میرسه. این احتمال اشتباه راوی هم هست. این راوی میخواد بگه من اکل طعام، مثلا طعام نیست بر بر من افتتح دیگه هر بار دیگه مضارع هست ولی چند بار، چون طعاما فرمود تنوین دارد یعنی یه طعام یه قضا. استمرار میگنین که این مستقبل استمراری استفاده بشه. البته اگر این گفتیم طعاما یعنی یه قضا مفهوم دار میشه، کسی که دو قضا دو تا طعام با نمک شروع کند بیمار میشه. و یقینا اینجوری نمیخواد بگه من افتتح، جمله شرطیه، من افتتح طعاما، کسی که یه دونه طعام با نمک شروع کند بیمار نمیشه. مفهومش اینه اگر دو تا طعام با نمک شروع کند بیمار بشه. به یقین این را نمیخواد بگه، چون تنوین داره. بله بله، حالا بنابر معنای ظاهر چه شایعشه و هر قضایی ولی یه بار، چون تنوین داره. از ناحیه قضا اطلاق داره ولی چند بار؟ یه بار. من افتتح یه بار یه قضا، یه قضا هر کدوم شد، هر کدوم از قضا ها شاید. البته این از شد که یقینا این مراد نیست، روایت برقی است. خیلی خوب، مطلب پنجم این است که حالا این نمک چیکار میکنه، خصوص شروع کردن با نمک و ختم کردن با نمک، یا خود نمک چگونه بیماری ها را دفع میکنه یا رفع میکنه یا درمان میکنه به عنوان دارو. خب این سرش معلوم نیست، این جزو از اسرار است. چیکار میکنه این نمک که این همه بیماری را دفع کند یا درمان کند؟ میکانیزمش برای ما خیلی البته شاید از این جهت که چون بلغم را قطع میکند این خاصیت را دارد.
رفتش رو که در روایت اومده ولی رفتش
رو بله؟
دفع رو داره ولی رفت رو
رفت هم روایت رفت هم خوندیم. ما چند طایفه روایت خوندیم، روایت دفع، روایت رفت، روایت دارو بودنش. خب در این مطلب پنجم فرماید که شاید از روایات یا از بعضی روایات این معنا به دست میاد که این بلاهایی که نمک دفع میکند این بلاها در خود قضا وجود دارد، در خوردن قضا این بلاها این بیماری ها وجود دارد. اگر کسی این قضاها را بخورد این قضاها ممکنه سبب 70 نوع بیماری بشه، خصوص از ناحیه میکروب، از ناحیه ویروس. ولی اگر نمک بخوره، نمک میکروب کش است، قارچ کش است، به همین جهت 70 بیماری را دفع میکنه. پس غائله خود قضا را رفع میکند. بله، این یک رازی است، میتونه یا به خاطر این که نمک به هضم غذا کمک میکنه و علتش و بهترین چیزی که در این زمینه مطرح میشه اینه، میفرماید که این نمک مانند یه زنگ خطر عمل میکنه. این همون حرف اون دانشمند آلمانی، فرماید این نمک مانند یک زنگ خطر عمل میکنه، به بدن هشدار میده که قضا داره میاد. نمک چون تیز است و تند است و گز است، به بدن هشدار میده. نمک چیزی که اگر انسان بخوره تو کل بدن این طعمش و گزشش و تندیش احساس میشه، کل بدن او را حس میکنه، لمس میکنه، و این سبب میشه که بدن آماده بشه. بزاق دهان شروع میکنه به ترشح، اسید معده شروع میکنه به ترشح، روده ها حرکت دودی خودشون را شروع میکنن، آماده میشن برای استقبال قضا. ولی اگر کسی نمک نخورد، بدن بدون آمادگی روبرو با قضا بشه و این آسیبی به بدن میزند و سبب خللی حداقل در دستگاه گوارش انسان میشود. المعده تو بیت الداء، معده هم اگر آمادگی ندارد آسیب میبیند. معده که آسیب ببیند سبب انواع بیماری ها میشه، چون معده خانه بیماری است. این راجع ما میخواییم مصرفش بالا میره، ما همین دوسته شب داریم میخونیم، برای همینه الان عرض شد که نمک درمان بیماری های صعب العلاج است. بله، این که کمتر قضا بخوره این مسلمه. تازه اگر قضا شور باشه، نمک داشته باشه، قضا خوردن کمتر میشه. این بحث تمام شد، بحث درمان با نمک. این چیزیست که تو کل دنیا وجود نداره. بله، نمک قضا داریم، ولی قضا باید نمک داره داشته باشه، قضا باید نمک داشته باشه. ولی شاید خود قضا اینا
دایلت که
به مقدار صدق دیگه، که میگن مردم میگن این آقا نمک خورد، یک ذره اگر برداره بخوره نمیگه نمک خورد. بله شامل میشه.
اصلا این اختلاف احناف در 72 و 73 در این برچیه چی میخواد بگه؟ بس میره باید این عدد رو
بگیره در این برچیه. بله البته این روایات چون مثبتات است همدیگر را نفی نمی کند. یه روایت بگه 7 بیماری دفع کنه، خب درست. یه روایت میگه 70 بیماری دفع کنه، خب درست. اگر 7 بیماری دفع کنه، خب 7 بیماری 70 بیماری دفع کنه، هر بیماری که یقینا دفع کنه. این بین ترتیب با هم نه منافات نه.
چرا چه
البته اینا قابل جمع است. این روایاتی که میفرماید قبل از قضا و بعد از قضا نمک بخورید، این هم فرماید 70 تا بیماری دفع میکنند. ولی حالا ممکنه روایات دیگر یک قید دیگری داشته باشه، خلاصه قابل جمع است. بله حالا این روایت 330 همون گونه است، میگه قبل از قضا، قبل کل شه و بعد کل شه این درمان و دفع میکنه. 330 فرمان 330 اینه باید بگیم اینا مثبتات هست و با هم هم بین هم دیگر را نفع نمی کنه.
بوده نمک ها چه نمک دریایی ما تو روایت های دیگه می دیدیم که اون پودری ها رو شرب خطاب می کرد، اینجا بدون استثنا نمک رو اکل خطاب می کنه، یعنی خوردنی که یک توقف می باید باشه در خدای غذا. آیا منظور از این نمکی که اینجا میگه چه ملح جریش یا چه اندرانی نمکی باشه که از لحاظ اندازش درشته؟ باید
درشته جریش یعنی درشت. وقتی چرا قید کردم به جریش یعنی درشت، نمک درشت زبر، جریش مجروش و جریش در زبان عربی به چی گفته میشه؟ وقتی گندم را نیمه کردن یا برنج نیمه، این بهش میگن جریش. باید یه درشتی داره، حالت آرد نباشه، مثل نمک های تصفیه شده نباشه، نمکی که یه ذره درشتی داره، این نمک دریاست. این خصوصیت نمک تو هیچ نمک دیگری این خصوصیت وجود نداره. جریش دو تا معنا داره، یکی باید درشت باشه، یکی هم این است که درشت و ریز داره، یکسان و یک نواخت نباشه، این میشه جریش. نه نه خب بحث بعدی درمان با خاک. چی؟ کجا؟ نه ندیدم نمک جایی نهی داشته باشه، بلکه تشویق به خوردن نمک. معلوم میشه که میل انسان ها به خوردن نمک کمه، به همین جهت پیامبر و ائمه هی تأکید میکنن. شاید هم در اون زمان ها طبیب های اون زمان سفارش میکنن که نمک نخورید، شاید. یا اینکه طبع مردم نمک نخوره و الا نیاز به این همه تأکید نبود، چرا این همه تشویق میکنن؟ لابد مردم الان هم هست، الان مردم کمتر کسی غذایش را با نمک شروع کنه و با نمک ختم کنه، کمتر. با این همه تشویق، با این همه روایت، میل مردم به این سمت نیست، دوست ندارن قبل از هر قضایی نمک بخورن، بعد از هر قضایی نمک بخورن. این افراد خاص این کار را انجام میدن. پس معلوم میشه که چیزی که از ما خواسته شده بیش از اندازه‌ای که طبع انسان اقتضا کند و به اون میل داره، تمایل داره، بیش از اونه. و الا این همه تأکید نیست. پیامبر فرمود، اصحاب پیامبر فرمودن که اینقدر ما را به آخرت سفارش میکنید، چرا ما را نسبت به دنیا سفارش نمیکنید؟ پیامبر فرمود سفارش کردن نمیخواد، شما همه تون دنبال دنیا هستید. اگر مردم دنبال نمک و خوردن نمک هستند به مقداری که پیامبر و ائمه میخوان، دیگه سفارش نیازی نیست. همین که دارن سفارش میکنن، تأکید میکنن، یعنی مصرف مردم برای نمک کمتر از توقع پیامبر است، کمتر از مقداری که پیامبر و ائمه از ما میخوان. بله؟ سنگ کلیه؟ خودش درمان الان خوندیم. سنگ کلیه علتش این نیست. این حرف دکترای جدید. حالا هرچی مردم کمتر نمک میخورن بیشتر سنگ کلیه میگیرن. خب این راجع به درمان با نمک. بحث بعدی باز هم یه دارویی، یه ترگه دارویی است که در هیچ طب دیگر البته شاید در بعض طبها مطرح است، ولی در طب اسلامی به حد اعلا. و اون خاک درمانیه. خاک درمانی در روایات ما سفارش شده. خاک درمانی البته قانون اول و قاعده اولیه اینه که خوردن خاک حرامه. شدیدن روایات از خوردن خاک نهی میکند. میفرماید خوردن خاک مثل مانند خوردن گوشت میته حرامه. خوردن خاک مانند خوردن گوشت امام حرام. اینقدر فرمود من اکل من طیننا فکأنما اکل من لحومنا، کأنه گوشت ما را خورده. چقدر حرمت داره. قانون این است که خوردن خاک حرام، و قانون این است که خوردن خاک ضرر داره. من اکل الطین فقد اعان على نفسه، کسی که گل میخورد کمک کرده به کشتن خودش، یعنی خودکشی کرد. گل و خاک یکیه. گل با آب لازم نیست مخلوط بشه، حتی خشکش، گل خشکم شامل بشه. تین به گل هم خشک و مرتوب باشه. گل، گل این خاکی که به هم میچسبه، خاکی که به هم میچسبه بهش میگن گل. اما گل فرقی نمی کنه. الان شما نمیگی این گل خشک، همون کلوخ، همین گل خشک. گل خشک وجود داره، گل هر دور شامل. ملاک خود خاک. روایت تراب هم داریم، روایت گل هم داریم، ولی مردم بیشتر میلشون به سمت گل هست. شن کسی نمیخوره. اینایی که دوست دارن خاک بخورن گل میخورن، شن نمیخورن، سنگ نمیخورن، فقط گل میخورن. خوشمزه است، مثلا طعم خوبی داره. خیلی خوب. از این قاعده و از این قانون چند تا گل استثناء شده. یکی گل ارمنی، گل ارمنی استثناء شده. یکی هم تربت امام حسین، اینم استثناء شده. یه روایتی هم داریم میفرماد طین الحریر، حالا اون بعدا میخوریم. طین الحریر، حالا این چیه؟ گل باغ ها مثلا، چه چیزی علا یحانی خواهیم خوند. خب گل ارمنی، گل ارمنی چی گلیست؟ گل ارمنی خاک قبر ذوالقرنین است. خاک قبر ذوالقرنین. خب حالا اومدیم سراغ تربت امام حسین. شاید بهترین درمان، بالاترین درمان و بهترین دارو تربت امام حسین. شکی در این مسئله نیست، روایاتش هم زیاده. خب حالا خاک، خاک چجوری این خاک تبدیل میشه به دارو؟ این اتفاق قرآن برای این مسئله دلالت داره. خاک ممکنه تبدیل بشه به چیزی ارزشمند، به یه چیزی مهم میشه. خاکی که بی ارزش است ممکنه تبدیل بشه به یه چیزی مهم، به خاطر اینکه یک فردی پا روی اون خاک میذاره، خاک اهمیت پیدا میکنه. در داستان سامری چه اتفاقی افتاده؟ قال ما خطبک یا سامری، چه مشکلی چیه؟ قال بصرت بما لم يبصر به القوم، من یه چیزی دیدم دیگران ندیدم. آیه دیگر میگه فقبضت، قال حالا این طلاهایی که از لشکر فرعون جمع کرده بودن، بله اینا را جمع کردن، اون میگه فقبضت قبضتا من اثر الرسول. جبرائیل اومد نزد حضرت موسی، جبرائیل هر قدمی که ور میداشت این خاکی که زیر پاش بود زنده میشد، حرکت میکرد. این سامری متوجه، ببین یک اثر یه پا، یه پا خاک را تبدیل میکنه به موجود زنده، این خیلی از زنده کردن یه مرده بیشتر. اون مرده قلب داره، کبد داره، شش داره، همه چیز دستگاهاش کامله، زنده کردنش خیلی کار سختی نیست، ولی خاک تبدیل کردنش به موجود زنده کار سخت. چی چیزی اتفاق افتاده؟ صرفاً جبرائیل پاش رو روی اون خاک قرار داره. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، من این کار را کردم، یه مشت از خاک پای جبرائیل برداشتم و اینها طلاهاشون رو جمع کردن و من این خاک را روی این طلاها انداختم، تبدیل شد به گوساله ایست که فریاد میزنه و شایدم حرفم بزنه. حالا دو تا آیه قرآن داریم، میفرماید که ما قالو ما اخلفنا، حضرت موسی بنی اسرائیل را سرزنش کرد که چرا این را پرستش کردید، گوساله را پرستش کردید. قالو ما اخلفنا موعدک، ما خلف وعده نکردیم، به ملکنا، به اختیار خودمون، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، ما یه اوزاری، یه بار سنگینی از طلاهای فرعونیان ما با خودمون آوردیم، برداشتیم. حملنا فقذفناها، همه اینها یه جا جمع کردیم. فکذالک القى السامری، سامری اومد یه چیزی روی این طلاها انداخت، و اخرج لهم عجلا جسدا لو خوار، این طلاها را تبدیل کرد به یک گوساله ای که فریاد میزنه، حرف میزنه، لو خوار. فقالو هذا الهكم و اله موسی، ای خدای شما، ای خدای موسی است. ببین کار کمی نیست. حالا اگر یک کسی امروز چند تا حلب جمع کنه تبدیلش کنه به یک گوساله، مردم ولش نمی کنن، کار کمی نبوده. ای آقا آمد طلاها را تبدیل کرد به گوساله، گوساله زنده، اینا هم افتادن سجده کردن، گفتن خدای ما همینه، چون عقلشون این مسئله را تحمل نداره. بله بله اون که گوساله نمیشه که، اون مجسمه است، ولی این فرما گوساله، هم میگه گوساله، یک گوساله است، لهو خوار. روایات ما این فرماید حرف میزده، خب اجلن جسدن یعنی بدن، یک عکسی ندیدن، جسم دیدن، جسم بدن. لهو خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى. آیه دیگری است که حضرت موسی به سامری اینجوری قال فما خطبک یا سامری، چه مشکلی داری، چرا این کار را کردی؟ قال بصرت بما لم یبصروا بهی، من یه چیزی دیدم دیگران ندیدن. این صحبت مجسمه درست کردن و نمیدونم یک لوله از لوله بخواد صحبت کردن نیست، این یه چیزی فوق العاده دیده. بصرت ما لم یبصروا به، فقبضت قبضتا من اثر الرسول. شما روایات را مراجعه کنید، فرمود جبرئیل وقتی راه میرفت زیر پاش زنده میشد، حرکت میکرد و زنده میشد. سامری متوجه این نکته شده، بقیه متوجه نشدن. رفی مشت براش مجسمه درست کردن، مشت خاک پای جبرائیل نمیخواد، میگیره جوش بده. کار به مشت صحبت یه کار خوق العادهی بوده، خارق العادهی بوده که اثر پای ولی اثر خاک پای جبرائیل بوده. فبصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، یا مشت برداشتم از جای پای جبرائیل. فنبذتها وكذلك سولت نفسي، ساختن مجسمه نبود، یک طلا جمع کردن، یه مقدار طلا، یه مشت از پای جبرائیل برداشت و روی قرآن کل داستان اینجوری تعریف میکنه، یه مشت از چیزی من دیدم دیگران ندیدن، یه مشت از پای جبرائیل برداشت و انداخت روی طلاها، تبدیل کرد به گوساله. گوساله در روایت حرف میزد با مردم، نه فقط صدا میکرد، حرف میزد. خیلی خوب، پس ببینید
سامری خود جبرائیل هم میدیده.
بله، چون جبرائیل به شکل انسان اومده، به شکل انسان اومده، همون گونه که برای پیامبر ما به شکل انسان می اومد، به شکل انسان اومده و راه می رفته. این متوجه این نکته شده است. مهم اینه حالا این داستان و این آیه های قرآن برای این نکته، ما ببینید یک عظیم، یه موجود بزرگ وقتی از روی خاک رد بشه، خاک را تبدیل میکنه به موجود زنده، تغییر میکنه، یه دیگرگونی در خاک ایجاد میکنه. روایت مشابهی داریم، پیامبر به حضرت امیر میفرماید اگر نه این که من میترسم مردم عبادتت کنند مانند عیسی ابن مریم، لقلت فيك قولا، یه چیزی در حق شما میگفتم، ما مررت بقوم الا اخذ التراب من تحت قدميك يستشفون به، به هیچ قومی مرور نمیکنی مگر اینکه میان خاک پات وردارن و خود را با اون درمان کنن. نظرا آیه به روایت میمانه، از پیامبر میفرماید به حضرت امیر لولا صلوات الله و سلام، لولا ان تقول فيك طوائف من امتي، اگر نه این که طائفه هایی از امت من درباره شما همون چیزی که نصارا مسیح درباره حضرت عیسی میگن، لقلت فيك قولا لا تمر بملأ، یه چیزی درباره شما میگفتم مرور نمی کردی به قومی الا اخذو من تراب قدمی که یستشفون به، مگر این که از خاک پایت ور می داشتند و خود را با اون درمان می کردن. مردم غافل بودن، قدر ائمه نمی دونستن، و الا حقیقت هم همینه، خاک پای حضرت امیر درمان، درمان چیه؟ مرده را هم زنده میکنه، همین جوره. ولی مردم قدر نمیدونستن، نمیفهمیدن اینا حتی از ملائکه بالاترن. اگر میدونستن حتما این سامری درکش و فهمش بهتر از درک علمای ماست. میفهمید که این خاک پای جبرائیل میتونه یک کارایی بکنه، ولی علماء ما، راویان ما، اصحاب ائمه این به ذهنشون خطور نکرد که این کار را بکنن و حتما این اثر را داشت، بلکه بیشتر هم داشت. این نفتی بس بالاخره مرور حضور یه انسان بزرگ، یه موجود بزرگ در یک خاک، این خاک را تبدیل میکنه به درمان، تبدیل میکنه به دارو. پس این مسئله درمان بودن خاک و تربت امام حسین چیزی مهمی نیست، خیلی کار سختی نیست، کمترین چیزی که خداوند چون امام حسین صلوات الله علیه تمام هستیش در راه خدا فدا کرده، هر چی خدا میخواد به امام حسین کرامت بده. علی حال امام حسین روی این خاک شهید شده، خونش با این خاک مخلوط شده، هر جای این خاک جای پای امام حسین و اصحاب بوده. چرا اینجوری نباشه؟ حتما نمیشه. آره. خب حالا راجع به گل ارمنی فرماید که گل قبر ذل قرنین از طبرسی نقل میکنه، قال سئل ابو عبدالله عن طین الارمنی، از امام صادق سوال شده درباره گل ارمنی. یؤخذ للکثیر، برای کسی است که پاش شکسته، دست شکسته، والمبطون، کسی که اسهال داره، ایحل اخذه، جایزه؟ امام فرمود لا بأس به، اما انه من طین قبر ذی القرنین، این خاک قبر ذی القرنین است، و طین قبر الحسین علیه السلام خیر من، تربت امام حسین بهتر از گل ارمنی است. خیلی خوب، پس معلوم میشه البته یقینا تربت امام حسین این اثر رو داره، این خاصیت رو داره. بله، در قرنین خلال خداوند به خاطر کارهاش، عبادتش، این کرامت را بهش داده. خلاصه در قرنین آدم خوبی بوده، آدم ولی که نبوده، آدم خوبی بوده، علی حال مؤمن بوده، موحد بوده و مردم را به ایمان دعوت میکرد. خلاصه خداوند همچی کرامتی بهش داد که خاک قبرش قبر ذی القرنین در ارمنستان است، در همون قره‌باغ، محل خلاف بین آذربایجان و ارمنستان، در این منطقه، منطقه قره‌باغ، اونجا دفن است. ولی خب معروف بود از قدیم به این که گل ارمنستان، گل ارمنی، گل ارمنی قره‌باغ، همینی که الان سرش دعوا جنگ بوده اول کار. و البته خواهیم کنه انشاءالله چه مقدار تا چه اندازه خاک قبر محسوب بشه. البته روایت شاید متعدد هم باشه، فقط این روایت نیست، رایی روایت شاید. حال گل ارمنی برای زهر بطه ما یه مشکلی داریم الان، میفروشن عطارا گل ارمنی میفروشن، ولی میگن از همین کوها میرن میارن، خاک قرمز رنگ، خاک روس، کیلوی 2000 تومان، اگر از ارمنستان میارن، از ارمنستان میارن هم فقط باربریش رسی که 50-100 هزار تومان میشه. حالا یه حال حالا چگونه دو میگن از همین کوها میارن. خیلی خوب، کار نداریم. حالا روایتش رو بکنیم، روایت قبر امام حسین. کلینی نقل میکنه در کتاب کافی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ان عند رأس الحسین علیه السلام نزد سر مبارک امام حسین لتربت الحمراء خاک قرمز رنگیز فیها شفاء من کل دا، در این خاک درمانیست از هر بیماری بجسام. راوی میگه، یقول الراوی فاتین القبر، ما هم آمدیم نزد قبر امام حسین، بعد ما سمعنا هذا الحديث، بعد از آن که این روایت را، این کلام امام را شنیدیم، فاحتفرنا عند رأس القبر، آمدیم نزد سر مبارک حضرت، اونجا ما کندیم، فلما حفرنا، وقتی اندازه یک یارد کندیم، ابتدرت من رأس القبر مثل السهل، خاک نرمی از طرف قبر سرازیر شد، حمراء قرمز رنگ، قدر درهم، اندازه یه درهم، زیاد نبود، فقط اندازه یه درهم. فحملناها الى الكوفه، ما همین برداشتیم و به کوفه بردیم، فمزجناها، ما قاطیش کردیم با خاک دیگه، و اقبلنا نعطی الناس یتداوون بها، به مردم میدادیم و خود را با اون درمان کردن. بله، سهله یعنی خاک نرم، این خاکی است که همراه با آب میاد، بهش میگن سهله، خاکی که با آب همراه آب میاد، خاک نرم. خب این هم تربت امام حسین. بنابر این روایت باید میوس باشیم. اونا در اون زمان امام صادق، شاید مثلا 150 سال بعد از شهادت امام حسین، کلی کندن، اندازه یه درهم خاکی که با اون مواصفات پیدا کردن، بیشتر پیدا نکردن. این زمان که هیچی نیست، حالا اون زمان ها هم گیر نمی آمد، چه رسد به حالا، ولی انشاءالله بحثش مفصله. خب روایت دیگر بازم کلینی نقل میکنه از امام کاظم صلی الله علیه و سلم، قال فرمود که اکل الطین حرام مثل المیت و الدم و لحم الخنزیر، خوردن خاک، خوردن گل حرام است، مانند خوردن میته مردار، مانند خوردن خون، مانند خوردن گوشت خوک، الا طین قبر الحسین، بجز گل تربت امام حسین صلوات الله و سلام علیه، فإن فيه شفاء من كل داء، در تربت امام حسین درمانی است از هر بیماری، من كل داء وله، و امنا من كل خوف، ایمنی هم از هر ترس، ایمنی از هر ترسی. تمام، خیلی خوب. البته روایات به این معنا متعدد هست، طرق مختلفی هم دارد، چیزی نیست که قابل انکار باشه. اما محلش کجای قبر میتونیم، کجای کربلا خاکش قربت امام حسین محسوب میشه، انشاءالله در اشتا شب اگر زنده موندیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای کسی که موهای کمرش به پوست نخاره چسبیده، درمانش
بله، بسی برای کسی است که مهره کمرش به نخواهش چسبیده، به پوست نخواه، فرمای درمانش چیه؟ درمان این حالت، یکی داروهایی که آب کمر را زیاد میکنه، یه سری چیزهایی در جلد سه صبح بحثش بود، بحثش خواهد آمد تا صبح در فیضیه. یه سری چیزهایی است که آب کمر رو زیاد میکنه، شاید مثل انار باشه، مثل پیاز باشه، مثل انجیر باشه، اینایی که آب کمر را زیاد میکنه، این در این زمینه مفیده. به نظر میرسه این چسبیدن به خاطر کم بودن آب کمر، اگر آب کمر به مقدار کافی بود این چسبیدن محقق نمیشه. و اما درمانش علاوه بر این مسئله، حجامت مخصوص، یا حجامت مخصوص دارن، یا حجامتی است که باید بادکش کنن از گردن تا انتهای ستون مهره بادکش. بعدش هم تیغ رو در انتهای ستون مهره در قطمه، اما در قطمه، قطمه یعنی چهار تا مهره آخر، در چهار تا مقابل چهار تا مهره آخر حجامت را انجام بدن. به نظر میرسه نخاع را آزاد میکنه. بله، حالا اگر دندان در نیاورده به نظر میرسه استفاده از سریق سنجد و استخوانساز در این زمینه مفیده و مؤثره. باید استخوانساز و سریق، البته مصرف سریق در زمان بارداری و قبل از بارداری و حتی سریق دادن به بچه از چهار ماهگی، شش ماهگی و حتی قبل از اون، کلن این مشکل را بله برطرف میکنه، یعنی اجازه نمیدم چه مشکلی پیش بیاد. البته اگر مشکل حاد بود و به خاطر مشکل جنتیکی باشه و ریشه ای نداره، اساسی نداره، در این صورت از داروی پیامبر استفاده کنن حتما مؤثر.
استاد مخاطبی که از رفقا همین مشکل رو بچهش داشت، بعد گفتن از اثر امواج موبایل، موبایل بیرون خونه میذاشتن خوب شد.
سال تعداد قدران شدید در روزه در خیلی در از آن خوشی شخصی در برده علت رویش قدراتی است در بیدار
شد. به قده های چربی علت رویش این قده ها معلومه، به خاطر چربی و روغنی که مصرف میشه در این زمان ها زیاده. به نظر میرسه این روغن های نباتی جامد و مایع اینها سبب به وجود آمدن قده های چربی، توده های چربی در بدن. اما راجع به درمانش، حالا امروز امشب ما داروی معرفی نکردیم، الان یک داروی بنده معرفی میکنم برای همین قده های چربی و کل قده ها، و اون آرد جو و انجیر. آرد جو به مقدار 5 مثقال، انجیر به اندازه 3 مثقال، گند کما، ریشه کما، ریشه کما به اندازه 3 مثقال، اوشق به مقدار 2 مثقال. این را آسیاب کنید و با شیر بپزید و شیر پخته بشه و روی این توده ها و این غده ها مالیده بشه تا یک هفته. هر روز هم باید این خمیر را عوض کنن، به مدت یه هفته استفاده کنن، این غده ها را آب میکنن، غده های چربی، حتی غده های غیر چربی هم، غده های سخت سرطانی هم آب میکنن.
سوال چهارمی حضور استاد افغانستان، بنده مدت 3-4 سال است دچار نوعی سیک بسته شدم که نام نوعی فشار اسپاس است و در سمت چپ صورت در زیر چشمان نهانار است، به طوری که پزشکان گفتند تنها راه درمان جراحی است، لیکن برق درمان جراحی هم وجود دارد که همگی موقتی است. لذا به خاطر آن بگفرمایید
تیک عصبی؟ برای کج شده؟ برای تیک عصبی البته تقویت عصب، تقویت عصب انشاءالله شبی خواهیم کن. تقویت عصب در این زمینه مفیده، صبرابر هم در این زمینه مفید و مؤثر، البته چون بفرماید صورتش کج شده اینجا جریان میخک باید استفاده کنم. میخک را به اندازه 25 گرم میخک در یک شیشه قرار بدم و در شیشه باید محکم ببندم، شیشه را گلمالی کنم و دو روز در زمستان، یک روز در تابستان در معرض آفتاب قرار بدم، بعد از اون سپس خارج کنم، آسیاب کنم و با آب باران حل کنند و به پشت خوابند و این محلول را روی صورت بمالند، صبر کنند تا خوش بشه. زمانی که خوش میشه این مشکل برطرف میشه. صلی الله علیه و آله.